أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت سوره مبارک تین هستیم. من اول خیلی سریع بگم، بلکه تونستیم از دوتا هم بیشتر گفتیم. یکی از دوستانم باز یک مطلبی رو مطرح فرمودن که اگه میشه مثلا تو یه ربع آخر نمونوار یه سوره ای رو که حالا طبق اون چیزی که ما روز جلسه اول گفتیم که حتی یک سوره ای رو میشه ارائه داد بدون اینکه آیه ای خونده بشه میشه سوره رو ارائه داد. من حالا نمونه، اگر میشه یه نمونه ای ارائه بدید، منم تلاش خواهم کرد که با یه توضیحی یه نمونه ای هم داشته باشیم در پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. سوگند به تین و زیتون. حالا تین و زیتون که شما مستحضرید، لغتها دلالت میکنه بر دو نوع میوه، میوه انجیر و میوه زیتون. اما در اینکه مراد از تین و زیتون در این آیه چیه، خب اختلاف نظر وجود داره. بعضیا همین دو میوه را میدونن، اما بعضی های دیگه نظرشون بر این است که منظور این دو نوع درخته. بعضی های دیگه منظور دو سرزمینه، سرزمین تین و سرزمین زیتون، که یکیش میشه سرزمین شام امروز، سوریه امروز، و یکیش میشه فلسطین. حالا من یادم نیست کدوم شامه و کدوم فلسطین. فکر میکنم اولی زیتون فلسطین، اولی شامه و دومی فلسطینه. این دو تا سرزمین را، بعضی هم گفتم دو تا کوهه، حالا کار ندارم، اما این دو تا سرزمین را از اون جهت تین و زیتون نامیدن که هر کدومشون خواستگاه این میوه ها بوده. یعنی وجه تسمیه شون به این اسامی اینی که در این سرزمین ها یکیش انجیر و در یکیش زیتون بیشتر پرورش پیدا میکرده و معروف شدن به همین اسامی. این که حالا از بین این وجوه کدوم وجه از همه معتبرتر به نظر میرسه، با توجه به سیاق همین معنی سرزمینه، چون که در ادامه میفرماید و طور سینین و هذا البلد الامین. میبینیم باز به دو سرزمین اشاره کرده که خصوصیت مشترک تمام این سرزمین ها در مقوله پیامبر مبعوث شدن پیامبران الهی از این سرزمین هاست، که بیشترین تعداد پیامبران الهی در این مناطق مبعوث شدند و کتاب آسمانی دریافت کردند، یا مثلا بالاخره شریعتی داشتن یا پیرو به شرایع پیامبران دیگه بودند. لذا خدا با مقدمه سوگند یاد کردن به اون مناطقی که وحی در اون مناطق به بشر رسیده، میخواد یه مطلبی را گوشزد بکنه که اون مطلب اساره پیام تمام کتابهای آسمانی هست و اساره هدایت تمام انبیای الهی هست. اون مطلب چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اون مطلب این است که خدا میفرماید ما انسان رو در بهترین قوام آفریدیم، در بهترین وضعیت استوار خلقش کردیم، احسن نیکوترین حالت ممکن از نظر خلقتی که یک خلقت در واقع مستحکمی به حساب بیاد، یک خلقت در واقع قویی به حساب بیاد، نیکوترین شکل ممکنش رو ما برای انسان به کار گرفتیم. که حالا ما در جاهای دیگر قرآن هم مضمون مشابه این آیه رو داریم که خدا میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، وقتی درباره انسان میگه من به انسان از روح خود دمیدم، نفخت و فیه من روحی، یا انشأناه خلقا آخر، خلق دیگری به انسان بخشیدیم، از روح خود در او دمیدیم. خدا اون موقع خود را احسن الخالقین نامیده. این نشون میده که این مخلوقش احسن المخلوقینه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که دیگه به عنوان یک مخلوق از این نیکوتر امکانش نیست. به عنوان یک مخلوق، در جایگاه یک مخلوق. ثم رددناه، خود ما که انسان رو خلق کردیم، بعد از خلق او در احسن تقویم، او را رد کردیم، برگردوندیم، تنزل دادیم به کجا؟ به اسفل سافلین. اسفل سافلین، دقت کنید، اگر یک موجودی احسن مخلوقات است، سقوطش هم به اسفل درکات است. این اقتضاء اون عطیه الهیه. ما اصطلاحاً خیلی فرق میکنه حالا بین این که یه گرگی بدرد، گرگی دریده، گرگ که در احسن تقویم خلق نشده که، نیش عقرب نه از ره کین از اقتضای طبیعتش، این از گرگ دریدنش اقتضای طبیعتشه دیگه. یه گرگی بدرد یا یه انسانی بدرد. گرگ میدرد، خب فوقش اینه یه چوب بهش میزنن ردش میکنن میره. یه انسان بدرد، باید دادگاه ها برپا بشه، باید محاکمه بشه، مجازات بشه، منفور میشه، مطرود میشه. چرا؟ این اسم باور فطری همه ماست. وقتی ما میشنویم مثلا فلان دختر 7 ساله‌ای را در فلان جا گرفتن، اینجور شکنجه کردن، اینجور تیکه تیکه کردن، خب چه حسی به ما دست میده؟ یه گرگ این کارو بکنه چه جور میشیم؟ یه گراز این کارو بکنه چه جور میشیم؟ مثلا ممکنه با اون گرگ کاری هم نداشته باشیم، بگیم باید حواسمون رو جمع میکردیم، گرگ اومد دیگه، یه چوب بزنیم میره دیگه. اما یه انسان، چقدر این در نظر ما منفور میشه، چقدر این در نظر ما حقیر و خوار شمرده میشه. چرا؟ چون این احسن تقویم رو داشته و بعد اومده این کار رو انجام داده. لذا سقوط کسی که در احسن تقویم است، سقوط او به اسفل سافلین است. لذا قرآن میگه ان هم الا کل انعام بل هم اول. یعنی اگر انسان اون رتبه انسانیش رو از دست بده و فاقد رتبه انسانیش بشه، از انعام پستر میشه، از چارپاها پستر شمرده میشه. ثم رددناه و اسفل سافلین، این که خدا میگه رددناه و ما خودمون برگردوندیم او را به اسفل سافلین، یعنی همین سنت ما سقوط انسان به اسفل سافلین است. دقت کنید، وقتی سنت خدا شد یعنی دیگه ردخور نداره، یعنی الا ولابد هر انسانی که در احسن تقویم خلق میشه، این رد به اسفل سافلین میشه، سقوط میکنه تا پایین ترین درکاتی که ممکنه کسی سقوط بکنه. فقط یه الا داره، الا بغیر از، که اگر کسی خودش رو مشمول این الا قرار داد، از قانون سقوط نجات پیدا میکنه. و اگر کسی خودش رو مشمول این الا قرار نداد، محکوم به این سقوط است و ردخور نداره، ردخور نداره. این پیام تمام ادیان آسمانی و الهی در طول تاریخه. همه پیغمبران همینه گفتن به بشر. اون الا چیه؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند و به برنامه هایی عمل کردند، به قوانینی عمل کردند که صالح بود. عمل و صالحات عمل به قوانین صالحه، عمل به شرایع صالح. چون شرایع و قوانین بر دو قسم است، یک قسم صالح برای عمل، قسم دیگر ناصالح برای عمل. صالح برای عمل یعنی اون قوانین و برنامه هایی که وقتی ما بهش عمل میکنیم سعادت ما را تضمین میکنه، نجات ما را از سقوط به اسفل سافلین تضمین میکنه، این میشه صالح برای عمل. شریعت آسمانی صالح برای عمل اسلام. ناصالح برای عمل یعنی همچین تضمینی درش نیست، حالا یا مندرآوردیه یا شریعتیه که زمان عمل به اون شریعت گذشته و سپری شده و الان باید به شریعتی بالاتر عمل کرد، فرق نمی کنه. بشریه، شرقیه، غربیه، مندرآوردیه، میشه ناصالح. فقط کسانی که ایمان آوردن، حالا به کی؟ به الله، به رسول، به قرآن، به وحی، به نبوت، به معاد، مطلق ایمان و و عمل کردن به برنامه های صالح، فقط اینا از قاعده سقوط مستثنا هستن، بقیه سقوط میکنن. مثل چی میمونه؟ شبیه سوره عصر و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین، انسان در خسران مگر اینکه، اصل خسرانه. چرا؟ چون سرمایه انسان عمره، عمرم داره میره. هیچ کس نمیتونه بگه من میتونم توقف کنم در رتبه احسن المخلوقین بودنم، احسن تقویم بودنم. نمیتونی، هیچ کس نمیتونه توقف کنه. انسان در حرکته. اگر خودش، انسان خودش را مشمول الا الذين امنوا قرار نده، اون قاعده سقوط اجرا میشه، گریزی ازش نیست. چون عمر میگذره، فرصت میگذره، نمیمانی در یه نقطه که رکود داشته باشی از نظر عمر و حیات. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، که البته اینایی که ایمان و عمل صالح دارن، اینا اجری دارن بی انتها، اجری دارن نامنقطع، یعنی برای همیشه از اجر الهی بهره مند خواهند شد، هیچ وقت قطعی در این اجر پروردگار نسبت به اونا نخواهد بود. این دسته اول، یعنی در سوره فضای بحث اول این شد. بحث دوم اینه، فما یکذبک بعد بالدین الیس الله به احکم الحاکمین. اینجا بالاخره در کلاس‌های تدبر این مطلب گفته شده، ناچارم یه اشاره بکنم. اگر کسی تفصیل بیشتر خواست باید خودش از کتاب‌ها و کلاس‌ها پیگیری کنه. فما یکذبک بعد بالدین یعنی چی؟ یکذبک، این کاف خطاب به پیامبر است. یکذبک یعنی تکذیب میکند، بگید تو را. ما یکذبک، پس چه کس تکذیب میکند تو را؟ تعجب نکنید من ما را نوشتم چه کس، چون در فرهنگ قرآن کلمه موصول ما هم به معنی چه کسه، هم به معنی چه چیزه، وجه داره. یه وقت ما را به جای من استعمال میکنیم در قرآن، استعمال شده در قرآن برای نشون دادن عظمت فاعل، مثل و سماع و ما بناها، اونجا ما خداه، نمیگیم من بناها، ما بناها، و الارض و ما تحاها، اونجا ما خداه، و نفس و ما سواها، اونجا ما خدا منظور هست. یعنی ما به خاطر عظمت فاعل به جای من میاد، یه وقت به خاطر حقارت فاعل به جای من میاد. علت این که من میگم یه وقت عظمت یه وقت حقارت چیه؟ علت اینه که ما، کلمه موصول ما، در دل خودش نوعی ابهام داره. این ابهام تا کجا به کار بگیری؟ یه بار من میگم، مثلا فرض کن یک جنایتی رو میبینم کسی انجام داده، میگم چی بوده اونی که این جنایت رو انجام داده؟ نمیگم کی بوده، میگم چی بوده، یعنی چقدر پست بوده، چقدر حقیر بوده. این به کار بردن یک کلمه مبهم برای تحقیر یک فاعله. یه وقت میرم یه ساختمان خیلی شیکی ساخته شده، تعجب برانگیز، اعجاب برانگیز، یه معماری خیلی عجیبی داره، این چی بوده اینی که اینو ساخته؟ چی بوده؟ بازم نمیگم کی بوده، میخوام با این چی بودنش بگم که یعنی چقدر این هنرمند بوده، چقدر این قدر بوده. کلمه ما تو عربی اینطوره، ما وقتی به جای من به کار برود، گاهی مفید عظمته، گاهی مفید حقارته. در اینجا چه کس تکذیب میکند تو را، مفید چیه؟ حقارته، یعنی چقدر حقیر اونی که تکذیب میکند تو را. فما یکذبک بعدو، بعدو یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه این سنت الهی را خوندیم و فهمیدیم، یعنی بعد اینکه معلوم شد هر انسانی الا و لابد از احسن تقویم سقوط می کند به، بگید اسفل سافلین، با وجود علم به این حکم، علم به این سنت پروردگار، اون وقت چه حقیر خواهد بود اون کسی که تو را تکذیب میکند. پس چه کس تکذیب میکند تو را بعد از این سنت؟ سنت چی؟ سقوط به اسفل سافلین. چقدر؟ چه کس تکذیب میکند تو را بعد از این سنت؟ به دین. وقتی میگه تکذیب میکند تو را، یعنی میگه تو دروغ میگی. خب تو چی گفتی که او میگه تو دروغ میگی؟ تو دینو گفتی. یعنی این به دین میخواد متعلق تکذیب رو مشخص کنه. چه کس تکذیب میکند تو را بعد از این سنت؟ به واسطه دین. این در واقع ترجمه لفظ به لفظ کردم تا شما بفهمید که من چرا این آیه رو میخوام متفاوت معنی کنم. تو ترجمه ها معمولا این آیه اینطور نوشته شده که پس چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد ای انسان، مخاطب را انسان مکذب گرفته، چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد، اونم تکذیب دین. حالا البته دینم خیلی ها به معنی معاد گرفتن. چه چیز تو را به تکذیب معاد وامی دارد، اینجوری معنی شده. من میخوام بگم یکذبو تکذیب به تکذیب وامی دارد نیست، یکذبو یعنی تکذیب میکند. چه کس تو را تکذیب میکند بعد از این سنت؟ به واسطه دینی که آوردی. یعنی چه انسانی حاضر میشود تو را در ادعای آوردن دین الهی تکذیب کند؟ کی حاضر میشه؟ جواب: اگر کسی تو را تکذیب کند قطعاً محکوم به سنت چی میشه؟ بگید. سقوط میشه. یعنی اگه کسی دین تو را تکذیب کرد، ایمان به تو نیاورد و بر اساس برنامه هایی که تو مطرح کردی عمل نکرد، الا ولابد محکوم به سقوط میشه. فما یو کذب و کبعدو به دین. چیه اونی که حاضر بشه بعد از این سنت تو را تکذیب بکنه در ادعای دینت، در دینی که آورده ای تو را دروغگو بداند؟ بعد میگه الیس الله به احکم الحاکمین. آیا خدا حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست؟ یعنی چی حکم کننده ترین حکم کنندگان؟ یعنی وقتی خدا حکمی بکند تحقق حکم او ردخور نداره. یعنی وقتی خدا اراده کرده که فقط مؤمنان اهل عمل صالح نجات پیدا بکنن، این ردخور نداره، قطعا این حکم خدا محقق میشه. الیس الله به احکم الحاکمین. هر کس تکذیب کند تو را قطعا محکوم به حکم سقوطه و هیچ گریزی برای نجات او نیست. در واقع سوره به نظر من یه جورایی مثل شرح سوره عصر میمونه. یعنی از نظر مضمون یه مقدار مبسوطتر از سوره عصر داره یک مضمونی را به مخاطب منتقل میکنه. پس بر اساس این سوره شریفه، انسان در بهترین قوام خلق شده، اما همون خالق انسان در بهترین قوام طوری سنتش طوری قرار گرفته، قانون را طوری طراحی کرده، نظام هستی را طوری طراحی کرده که این انسان از احسن تقویم به اسفل سافلین سقوط بکنه و تنها یک راه نجات برای انسان هست، ایمان، عمل صالح. که اگر انسان به ذیل ایمان و عمل صالح تمسک نجست، قطعا مشمول اون سقوط خواهد شد و به درک واصل خواهد شد. قاعده قطعیه. به دنبال این خدا میگه پس چیه اینی که تکذیب میکند تو را؟ جوابش معلومه، جواب این سوالی که خدا میپرسه. قطعا اینی که تکذیب میکند تو را همونیه که رضایت داده به سنت چی؟ سنت سقوط. الیس الله به احکم الحاکمین؟ آیا خدا حکم کننده ترین حکم کننده ها نیست؟ خب بازم بر اساس همون قاعده عامی که عرض کردم، هر سوره ای را ما میتونیم در عاشورا تجلیشو بگیم. اینی که من عزیزان یه تأکیدی دارم هر سوره ای را میشه در عاشورا تجلیش رو گفت، میخوام از تو پرانتز یه نکته ای بهتون بگم. کلن سوره های قرآن از زوایای مختلف به مفهوم سعادت انسان نگاه کرده. مثلا هدف سوره تین با هدف سوره شمس با هدف سوره عصر در نهایت یه چیزن. همه میخوان شما راه نجات رو بری نه راه هلاکت رو. همه دنبال همینن. ولی هر کدوم از یه زاویه به نجات نگاه کردن. در سوره شمس از این زاویه نگاه شده که آقا نفس ملحمه را بپا که به نجات برسی. در سوره مثلا فرض کنید انشقاق از این زاویه نگاه شده، تو داری حرکت میکنی چه بخوای چه نخوای، پس درست حرکت کن، پس رو به خدا حرکت کن، تو بالاخره به ملاقات خدا میرسی، پس خوب ملاقات کن. تو هر سوره ای از یه منظر. در سوره تین از این زاویه نگاه شده به نجات که ای انسان ایمان نیاری سقوط حتمیه ها. خدا اینطور مقدر کرده که اگر تو ایمان نیاری و عمل صالح انجام ندی سقوط کنی. حکم خدا اجرا میشه. بدون امکان نداره که تو ایمان نیاوری و بتونی خودتو در جایگاه احسن تقویم چه کنی؟ حفظ بکنی. این سقوط اتفاق میفته و هر قدر احسنی همون قدر اسفل میشی. پس باید خودتو مواظبت بکنی. خب با این مقدمه میخوام بگم آقا فرهنگ عاشورا هم همینه. عاشورا چون مثل قرآن برای نجات انسان شکل گرفته، برای نجات جامعه انسانی شکل گرفته، برای حیات بخشیدن به قرآن شکل گرفته، برای قوام بخشیدن به دین شکل گرفته، لذا به عاشورا هم میشه از زوایای مختلف نگاه کرد. یه چیز خروجی. ما تهش میخواییم برسیم به همین رویارویی، تهش میخواییم برسیم به پیامی که عاشورا داره. میخواییم بگیم این پیام همون پیام قرآنه. دقیقاً اتفاقی تو عاشورا میفته انعکاسی از همون چیزیست که سوره تین منعکس کرده، انعکاسی از همون چیزی که سوره بروج منعکس کرده، سوره انشقاق منعکس کرده. فرقی که نداره. یعنی قلق اصلی اینجاست. در مقابل امام حسین علیه السلام کسانی که قرار گرفتند سقوط کردن به اسفل سافلین یا نه؟ من یه سوال میخوام جواب بدم، یه سوالی که تو ذهن خیلی ها پیش میاد. میگه آقا چون یه نشانه است، یه آیته به نظر من. میگه آقا بالاخره میخواستن بکشن، درسته؟ امام معصوم را میخواستن به شهادت برسونن. برای به شهادت رسوندن امام معصوم اون قدر قساوت لازم بود؟ یعنی کشتن به لحن راه‌های مختلفی داره دیگه. چرا با این درجه از قساوت؟ چرا نمیتونستن عادی برخورد بکنن؟ این یه سوال جدیه. علت مهمش اینه. اگر کسی در جاده سقوط قرار داد خودش رو، اونم در نقطه مقابل امام معصوم، یعنی حاضر به ایمان نشد، این دیگه توقف نمیتونه بکنه. ما تو زندگی خودمونم میتونیم تجربه بکنیم. خدای نکرده یه وقت یک وسوسه‌ای بر ما غلبه بکنه و یه اشتباهی رو بخوایم انجام بدیم، نفس وادار میکند ما را که اون اشتباه را به اشد شکلش انجام بدیم. هی توجیه میکنه انسان رو تا ته فرو ببره توی چاه. هر قدر موفق بشه به همون میزان. کسانی که میخوان در مقابل امام وایسن جز به حالت سقوط به اسفل سافلین نمیتونن در مقابلش وایسن. تکذیب و بی ایمانی اونا رو میکشه به اون درکه، پایین ترین درکه ممکن. قساوت به جایی میرسه یه لشکر آدم وای میستن، همم به ظاهر مسلمان، همم به ظاهر الله اکبر گو، همم به ظاهر لا اله الا الله گو، اما یه طفل 6 ماهه میکشن، یه پسر 10 ساله میکشن و بد میکشن. امروز شما نگاه کنید باز همین وضعیت رو در کسانی که همین سقوط به اسفل سافلین رو تجربه کردن، مثلا تروریستی ها، مثلا داعش، وقتی میخوان بکشن خب کشتن هم حد داره دیگه، اندازه داره، اما سنت خدا اینه رددناه و اسفل سافلین. کسی اگر تو انتخاب حق و تو ایمان به حق کوتاهی کرد، این باید بدونه حکم خدا سقوط به اسفل سافلینه، نمیشود مقابل حسین علیه السلام ایستاد و یه کمی هم سقوط کرد، یه حد مثلا کمی تنزل پیدا کرد، نه این ته نداره. اونم هست ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، این سنت سقوطه. حالا سنت سقوط هم البته مراتب داره ها، من نمیخوام بگم مراتب نداره، هر کس به حسب ظرفیتش و هر کس به حسب میزان گناهش و میزان تخلفش و غفلتش، ولی اون چه که سوره تین میخواد بگه اصل سقوط به پایین ترین درکاته، که چون عاشورا تجلی مقابله اوج ایمان با اوج نفاق و کفره، لذا اینو در اوج نشون داده، سقوط به اسفل سافلین را در نقطه مقابل ابا عبدالله علیه السلام تو اوجش نشون داده، قساوت ها را، شکنجه ها را، ظلم ها را، که یک مردمی با ذکر الله اکبر و با ذکر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاندان پیغمبر رو اونطور شکنجه کنن و به شهادت برسونن. این دیگه اصطلاحا میشه گفت الان شما ببینید نفرتی که سقوط اون مردم به اسفل سافلین ایجاد کرده، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، نفرتی که ایجاد کرده، کینه ای که ایجاد کرده، اون داغی که بر جای گذاشته، این داغ خنک بشو نیست. 1400 سال گذشته هنوز که مؤمنین یاد میکنن دلشون گرد، قلبشون گرم میشه و اشکشون جاری میشه بر اون داغ و بر اون مصیبت. چرا؟ چون رویارویی اسفل سافلین با احسن تقویمه، به خاطر اینه، یعنی تبدیل شده به یک پدیده برای همیشه ماندگار، ولو که در طول تاریخ ممکنه مراتب دیگری از اون شکل گرفته، درجات دیگری شکل گرفته، ولی چون این تابلو از همه گویاتره و از همه شفافتره، لذا این یک تابلوی ماندگار شده که انعکاسی است از پیام سوره تین که والتین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولهم اجر غیر ممنون فما یکذب که بعد بدین. پس چه کسی تو را دروغگو میشمارد به واسطه دینی که آورده ای؟ الیس الله احکم الحاکمین؟ آیا خدا حکم کننده ترینه؟ حکم کننده ها نیست؟ ببینید اسفل سافلین به حسب ظرفیت انسان ها مشککه، چون درسته در نگاه کلی جنس انسان در احسن تقویم خلق شده و جنس انسان هم رد به اسفل سافلین میشه، ولی وقتی به افراد توجه بکنید، منحل به افراد بکنید همین مفهوم را، ظرفیت خلقت افراد در احسن تقویم بودنشون و به تبع در سقوطشون به اسفل سافلین متفاوت. ما نمیتونیم اینجا بگیم اون در اوج بوده، این در اوج اتفاق میافت، این در اوج اتفاق میافت، نه لزوما. ولی اگر هر سقوط، اون یه مطلب درستیه، ولیکن دقیقاً این مطلب کاملا درسته، ولی باز من یه چیزی رو بهش زمینه میکنم، به علاوه میکنم، اون این که در حقیقت بر میگرده به جنس توبه. توبه از هر گناهی برگشتن و خود رو مشمول الا الذين امنوا و عملوا الصالحات قرار دادن برای جلوگیری از سقوط دیگه. تو هر گناهی به تناسب اون گناه مفهوم و معنا پیدا میکنه. اگر شما مثلا فرض کن یه وقت درگیر شدی با یه آخوند معمولی، خب این توبهش یه چیزه، درگیر شدی با رهبر توبهش یه چیز دیگه است، درگیر میشی با امام یه چیز دیگه است. یعنی هر قدر عظمت اون خطا بیشتره، امکان مشمول الا شدن سخت‌تره، نشدنی‌تره به خاطر جنسش، و لذا سقوط توش بیشتر میشه، افتش بیشتر میشه، سرعت یعنی شیب سقوطش سرازیرتر میشه برگشتن زر. لذا شما ببینید در اون حکایتی که وقتی حالا ما اینو باز خودم سندیابی نکردم، اگر شد انشاءالله میکنیم، در اون حکایتی که یزید سوال میکنه از امام زین العابدین علیه السلام، من میخوام توبه کنم، دقت کردید؟ میخوام توبه کنم، میخوام برگردم. آقا میگه که اشکال نداره، مثلا قفیله بخون، امید به این که خدا مشمول مغفرت قرار بده تو را. که حضرت زینب سلام علیها میفرمایند که آخه چرا راه توبه را به همچین آدمی نشون دادی؟ نمیتونه. ببینید من اینو میخوام بگم، حالا علا فرض من اینی که گفتم مدرکشو باید پیدا کنیم، پیدا نکردیم اعتباری برای نقل سر منبر نداره قطعا. ممکنه، منم میگم نه اثبات میکنم نه رد میکنم، اما علا فرض میخوام یه حرفی بزنم، چون قضیه از نظر منطبق بودنش با آموزه سوره تین کاملا منطبقه. حالا ممکنه به لحاظ سند همچی چیزی نه گفته نشده باشه، اما اگر گفته میشد جور در میاد با مضمون و آموزه‌ای که قرآن داره، جور در میاد، منافاتی با قرآن نداره. و اون این است که این سقوطی که اتفاق افتاده، برگشتنش دیگه به این سادگی، یعنی یه چیزی کلمحاله، یه چیزی مثل نشدنیه، به این آسونی نیست کسی بخواد از این گناه برگرده. که حالا این در واقع تو پرانتز بود ناظر به فرمایش شما، اما اصل محور ارتباطی سوره چی شد؟ رویارویی اسفل سافلین شد با، حالا نمیگیم با احسن تقویم، رویارویی اسفل سافلین با امام، که خب قطعا امام در احسن تقویم است، قطعا اصحابو در احسن، اما محل شاهد تطبیق من اون لشکر مقابله که سقوطشون به اسفل سافلین محقق شد. و نشانه سقوط اونها به اسفل سافلین شدت قساوت اونهاست که نمیتونن کنترل کنن. یعنی تا شاید اگر فرض بفرمایید در یه مقطعی میرفتی سراغ اینها قبل از اینکه دستشون آلوده بشه به این جنایت ها، در یه مقطعی میرفتی سراغ اینها صحبت میکردی چطور میخواید مثلا قضیه رو تمام کنید، اصلا بنابر این نبوده که این همه جنایت صورت بگیره، جنایت های سنگین. اما این جنایت های سنگین همه اتفاق میفته، یه بچه شیرخواره هم دیگه نمیتونن رحم کنن، چون انسان اگر افتاد تو سراشیبی سقوط میره، الا به این که بتونه خودشو مشمول الا الذین آمنو قرار بده، که این هم هر چقدر سقوط بیشتر امکانش سخت‌تر. حکم الهیه. بله یه سیاق من میدونم.
اینجا حلقه مفقوده اینه که یه قاعده کلی خداوند متعال میگه، بعد میگه خیلی پیامبر هم چیزی غیر از این قاعده نگفتی. درست میگم؟ من متوجهم.
بله.
اینی که گفتی همین قاعده رو داره میگه، چیزی از اون پس نباید تکذیب کنه.
پس اگر تکذیب میکنه کسی قطعاً یک حقارتی را داره بر خودش میپذیره، اون حقارت اینه که مشمول حکم سقوط قرار بگیره. لذا علیس الله به احکم الحاکمین، یعنی خدا بعدش اقرار میگیره که اون قاعده که اجرا خواهد شد. پس تو اگر تکذیب کردی فقط همین نتیجه رو دارد، خودت رو محروم میکنی، خودت رو محکوم میکنی به سقوط، اون که بر نمیگرده. اصطلاحا اعتباری نیست، حکم تکوینی خدا تعلق گرفته به سقوط الا به ایمان. خب حالا بازم توی بحثای میگم دیگه شدت قساوت هایی که اتفاق افتاده در صحنه کربلا میتونه گریزای این باشه، در واقع از قساوت هایی که در مقابل بچه ها تو کربلا به خرج دادن یا بعد از عاشورا به خرج دادن، همشون میتونه گریزای همین مقوله و نشانه های سقوط لشکر مقابل ابو عبدالله علیه السلام به اسفل سافلین باشه. یک صلوات بفرستید.